بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. مسائلی که مربوط به توحید خدای سبحانه است به بخش ربوبیت و الوهیت برمیگردد، نه به بخش ذات. یعنی ذات حق تعالی در مسئله توحید اصلا مطرح نیست، چون که در مسئله دیگر هم مطرح نیست. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله که هویت محض است و نامتناهی، موجود نامتناهی حکم بر نمی دارد، نه معروف حکیم هست و نه مشهود عارف. در همین بحث هم ذیل آیه لو کان فیهما بعضی از اهل معرفت گفتن جریان ذات اقدس اله عقلا ممتنع است و نقلا ممنوع، یعنی هیچ راهی برای بحث درباره ذات خدا نیست. ترسیم اجمالیش این است که اگر ذات اقدس اله یه هویت نامتناهی است کما هو الحق، موجود نامتناهی موضوع قضیه قرار نمی گیرد که تا درباره او حکمی بشود سلبا یا اثباتا، چون در هر قضیه علمی اون قاضی و حاکم موضوع را اول تصور میکند، بعد محمول را تصور میکند، نسبت محمول و موضوع را در قضایای نظری میسنجد، بعد فتوا میدهد به ثبوت یا سلب. میگوید الف با است، این قضیه است به تصدیق. اگر یه موجودی محدود بود میتواند موضوع قرار بگیرد، در قبال و محمول قرار بگیرد، در قبال موضوع و محمول نسبت قرار بگیرد، در قبال امور سگانه قاضی و حاکم قرار بگیرد، به این قضیه سامان ببخشد. ولی اگر موضوع نامتناهی بود محمول را فرا میگیرد و فرو میبرد، نسبت بین موضوع و محمول را فرا میگیرد و فرو میبرد، قاضی و حاکم را فرا میگیرد و فرو میبرد و همه را بلع میکند، چیزی نمیماند. درباره حقیقت نامتناهی هر از قضیه مستحیل است که اون موضوع قضیه قرار بگیره ما برای او احکام اشاره کنیم. و اگر کسی خاص نامتناهی را موضوع قرار بدهد، این نامتناهی نامتناهی و هم لعبریست متناهی و هم به سایه، مثل مفهوم نامتناهی، این مفهوم نامتناهی مفهوم غیر متناهی و مانند آن، این غیر متناهی است به حمل اولی و متناهی است به حمل شایع، برای که مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است و مانند آن. وگرنه اگر چیزی نامتناهی بود این در قبالش محمول و نسبت و حاکم قرار می گیرد، همه را فرا می گیرد و فرو می برد. الان یه قواسی که تو دریا و اقیانوس غرق شده، هرچه هم فن هندسه بلد باشد، از او بخواهید بگید که مساحت این دریا چقدر است، حجم این آب چقدره، میگه من اصلا جایی رو نمیرم، فقط تو غرقم. من اگه از دریا بیرون بیام میتوانم مساحت آب را و حجم آب را و مساحت دریا را بفهمم، من تو غرقم. فرض ندارد که یه قواسی که مهندس ماهر است این تو دریا باشد و بتواند اطراف این اقیانوس رو بسنجد، این باید بیاد بیرون. چون اقیانوس متناهی است بیرون آمدن ممکنه، ولی اگر این اقیانوس نامتناهی بود بیرون آمدن ممکن نبود. لذا در باره ذات اقدس اله هیچ فرضی ندارد که موضوع قضیه قرار بگیره کسی در باره او بحث بکنه. بعد همونها میفرمان به این که این اطلاقی که هست باید اطلاق لابشرط قسمی باشد، وگرنه اون لابشرط مقصری دسترسی به اون نیست. حرف اونها هم همینه دیگه. الان مهمترین اونها در ذیل همین آیه لوکان فی اهمال اتم جلد سوم صفحه 126 همین حرف دارد که عقلن ممتنع نقلن ممنوع. برای این که اگر یک موجودی نامتناهی بود او رو نمیشه یک گوشه قرار داد، موضوع قرار داد، در برابر او محمول قرار داد، در برابر او نسبت قرار داد، در برابر او قاضی و حاکم قرار داد. آخه چهار شی با نامتناهی بودن سازگار نیست. معلوم میشه که معلوم میشه موضوع را یک شی متناهی فرض کردی، در قبال اون متناهی سه تا نامتناهی دیگه هم فرض کردیم. اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه در اون رساله شریفشون مصباح الولایه للخلافت و این مرقوم فرموده مصباح الهدایه للولایه للخلافه، که ذات اقدس اله نه معقول حکیم است، نه مشهود عارف است، نه معبود هیچ پیغمبر و امام. همینه دیگه، پیغمبر و امام که نمیتوانند یک ذات نامتناهی را درک کنند. نمیشود گفت که بعضش را درک بکنند، او بعض ندارد. اگر بسیط محض است امرش دائر مدار بین اجتناب و عدم اجتناب است. اینا درباره اسمای الهی است، تعینات الهی است. مثلا وجود نام بارک الله میشه اسم. خب پس بنابراین اون هویت محض فوق آن است که یک حکیم درباره او بحث کند، یا عارف ادعا مشاهده کند، یا پیغمبر و امام بگن ما او رو دیدیم و مانند. اون بیان نورانی هست در امیر سلام الله علیه هست که در جواب زیعلب فرمود ما کن تو اعبد رب بندم اره، در باره ربوبیت است. رب از اسماء الهی است، از شؤون الهی است، از تعینات الهی است، قابل شهود. این مطلب اول. مطلب دوم است که در باره اله آن است که مستقلن مدبر باشد. اگر یه موجودی عالم بود، حکیم بود، به اذن خدا در تحت رهبری خدا گوشه از عالم را تدبیر کرد، این که اله نیست، از اینها فراوانه. همه اینها جز مدبرات امرند دیگر. مدبرات امر که فرشتگان الهیان خدا که کار را به اینا تفویض نکرده، چون تفویض محال است. اینا به اذن خدا، به علم الهی، به تدبیر الهی، به حکمت الهی هر کدام گوشی عالم رو دارن اداره میکنن، میشن مدبرات امر. اینا که اله نیستن. اله آن است که مستقلن بتواند تدبیر کند. در قرآن کریم دو مبحث را به این اختصاص داد. در بخش اول به مشرکان حجاز امثال حجاز فبود، این که شما میگید اله هست، این که اله نیست، اینا که اله نیستن. که لفظ اله یعنی الف و لام و ها یک مفهومی دارد، اون مفهوم آن است که مدبر مستقل باشد. این مفهوم اله را شما بر این آلهه، بر این اصنام و اوسام اطلاق کردید. اون چرا که شما اطلاق کردید، این الفاظ، این مفاهیم زیرش خالیه. الان شما یه مشریگ مرده رو بگوید احیا، خب هر یه لفظیست یه معنایی دارد. این معنا را وقتی شما به یک مشت، جماد، ریگ، سنگ بیابان، شن بیابان اطلاق کردید، این لفظ زیرش خالیه، یعنی هیچ از هیچ کفایت نمی کند. اینه که در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه یوسف، در سوره مبارکه نجم فرمود ان هی لا اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم، یه لفظ بی معناست. خب حالا لفظ بی معنا، شما یه مرده را بگو زنده، این که زنده نمیشه، این که اله نیست، این چوبه. درباره اینها اون سلسله براهین دارد که در این سه سوره به صورت مبسوط بحث فرمود، در سایر سورهم به طور اجمال که فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خب یه اسمی بی مسماست، ما درباره اسمی مسما چه برهان اقامه کنیم؟ بخش دیگر یه برهان عقلی است. میفرمود حالا شما نه دیگری، اگر دو خدا در عالم باشن، این عالم باید فاسد بشه. چرا؟ لو کان فی اله، یعنی اسم با مسما، یعنی موجود مستقل در تدبیر باشن، حتما عالم فاسد میشه. لکن عالم فاسد نشده و نمی شود برابر آیات اول سوره مبارکه ملک که سمرج البسر یعنی کرتین یعنی قلب الیکن بسر و خاص انباه و حسیر. این استثناء بطلان تالی است. اگر دو خدا در عالم باشن، عالم فاسد می شود، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. چرا عالم باطل می شود؟ برای که اله آن است که مستقل در تدبیر باشد، از کسی که فرمان نمی گیره. چون دو تا اله هم دو تا ذات هم، چون صفات اینها عین ذات اونهاست، میشه دو تا علم، میشه دو تا تدبیر، میشه دو تا نظم، به فاسد بشه. چون در عالم فسادی نیست، پس تعدد آلهه نیست. بنابراین اون چرا که مشرکان حجاز داشتن، اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم بود، ما انزل الله بها من سلطان بود و مانندون. اون چرا که احیانا یزدان و اهرمنی بگویند یا دیگران اراده کنند و گفته باشند، یا بعدهای همچه مکتبهای پدید بیاید که جهان را دو خدا اداره می کند، می فرماید اگر این باشد باید عالم فاسد باشد، در حالی که فاسد نیست. این عالم وضع موجوده. اونی که تو کتابهای کلامی آمده به جناب فخر رازی، این آیه را بر او هم منطبق کردن، اون مطلب تامیست ولی آیه ناظر به اون نیست. اون مطلب اینه که توارد دو علت بر معلول واحد مستقل است. دو تا علت برای معلول اگر فرض بشود، این فرض محال، اون معلول حاصل نمی شود، نه اینکه اون معلول حاصل شده فاسد می شود. برهانی سوره مبارکه انبیا به زمیم آیه سوره مبارکه ملک درباره وضع موجود است، یعنی این عالم دو تا خدا ندارد وگرنه فاسد میشد. برهان توارد علتین میگوید اگر دو مبدا باشد، معلول حاصل نمی شود، اجتماع دو تا علت مستقل بر معلول واحد مستحیل است. بنابراین اون برهان کلامی سر جاش محفوظ است ولی آیه ناظر به اون نیست. مطلب دیگه این که همین دیگه که بحثش تو اون اوائل گذشت، برای این که اگر دو تا ذاتن چون صفات اونها عین ذات اونهاست میشه دو تا صفت دیگر، دو تا علم، دو تا تشخیص، دو تا مصلحت و دو تا حکمت. خب پس لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا ولکن التالی باطل فالمقدم مثله. جناب فخر رازی بعد از این ادله 14 وجه ذکر میکند، بعد خودش هم اعتراف میکند فرمود که هذه وجوه ظنیه اقناعیه، به صورت برهان نیست، کمک میکند و برای اسقاط کافی است ولی برهانی نیست. برهان مسئله همان است، یا به تمانو برمیگردد یا به توارد علتین برمیگردد، البته باید به تمانو برگردد. پس اون ادله در حد اقناع است که خودشون هم قبول کردن و پذیرفتن که اینها در حد تأیید است. مطلب دیگه این که خدای سبحان هرچرا که می آفریند برابر با نظام ربانی خودش، ضرورت‌های عقلی یا استحاله‌های عقلی یک چیزی است که عقل کشف می‌کند، نه اینکه عقل بسازد. اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، اجتماع نقیض این محال است، امثال ذالک، اینها را چراغ عقل کشف میکند نه اینکه عقل بسازد. اینها قضایای صادقه هستند. صدق این قضایا اگر ضرورت ذاتی باشد باید به ضرورت‌های ازلی تکیه کنه، اگر ضرورت ازلی باشد ما باید یه موجود ازلی داشته باشیم که مطابق این قضایا باشه. ضرورت ازلی این که مادام ذات ندارد، یعنی در ازل و ابد همینطور است، و خلاف ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی مثل اینکه کل انسان ناطق به ضروره. خب اگر انسان باشد ناطق است، اگر انسان نباشد دیگه ناطقیتی در کار نیست. ثبوت ناطقیت برای انسان ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. یعنی الانسانو مادام انسانن فهو ناطقون به ضروره، اما وقتی معدوم شد دیگه انسانی نیست، ناطقیتش هم رفت برمیگردد. ضرورت ذاتی آن است که محمول برای موضوع ضروری باشد مادام از ذات. ضرورت ازلی آن است که دیگه مادامه ندارد، چون ذات ازلی است. گرچه به تعبیر مرحوم بو علی ضرورت ازلی هم به ضرورت مادامه از ذات برمیگردد، منتها ذات او ازلی است، نه اینکه مادامه از ذات در قبال ازلی باشد. ذات اگر ازلی شد ضرورت ازلی است، ذات اگر محدود بود ضرورت غیر ازلی است. خب ما قضایایی داریم که النقیضان لا یجتمعان، الوجود عدم لا یجتمعان. این مسئله فلسفی است، یعنی در هیچ علمی استحاله نقیضان جا ندارد، یکی از مسائل فلسفی است. منتها اگر یه چیزی بدیهی شد و ضروری شد، نه او را از مسئله بودن بیرون می آورد یک، و نه او را از فضای فلسفی جدا می کند دو. الان ما میگیم از صلات و واجبتون، این نماز واجب است، ضروری دین دیگه، همه ما میدونیم، این تقلید هم نمیخواد. یعنی در وجوب نماز و وجوب روزه و وجوب حج و وجوب زکات و وجوب خمس کسی تقلید نمی کند، یعنی چون ضروریات دین است. این همه ما میدونیم که پیغمبر فرمود، ائمه فرمودن. در ضروریات دین جا برای تقلید نیست، با اینکه جای اینا فروع دینن، اصول دین نیستن. تقلید جایی که آدم ندونه، وقتی ما بدونیم پیغمبر فرمود نماز واجب است، دیگه از کی تقلید بکنیم؟ لذا همین آقایون مراجع متوجه نکتن، میگن تقلید در اصول دین نیست، یک، در فروع غیر ضروری دین است. چون وقتی فروع ضروری بود همه ما میدونیم، از کی تقلید بکنیم؟ خب از صلات و واجبتون یه مسئله ضروری است، اما مسئله فقهی است دیگه، نه ضروری بودن او او را از حوزه فقه بیرون میکنه. نشرت فقه، فقه بودن نظری بودن است. از صلات و واجبت و مسئلتون، خب مسئله کدوم علمه؟ مسئله فقه دیگه. اگر ضروری بود که او را از مسئله فقهی بیرون نبره که انقیزان لا یجتمعان. این انقیزان لا یجتمعان محصول یک مسئله دیگه است. اصل مسئله این است که الموجود لا یکون معدوما، الوجود لا یکون عدما. اصل مسئله اینه که موضوع قضیه موجود است، محمول قضیه سلب عدم است. الموجود لا یکون معدوما و این جزء مسائل فلسفی است و در فلسفه مدش بحث کردن. خب حالا این مسئله قضیه که صادقه است، صدقش به چیه؟ قضیه ضروری هم هست، ازلی هم هست. به تعبیر بهمنیار اگر این قضیه را شما بردارید، سقف همه علوم فرو می‌ریزه. ما علمی تو عالم نداریم. برای اینکه اگر شما علم دارید که الان روز است، خب وقتی روز با عدم روز جمع بشه، پس الان هم روز است هم روز نیست. وقتی شما علم دارید الان تو مسجدید، هم تو مسجدید هم تو مسجد نیستید، تمام قضایا فرو می‌ریزه. ما هیچ قضیه دیگه نخواهیم داشت. تعبیر بهمنیار در تحصیل این است که همونطوری که ذات اقدس اله مبدع وجود عینی اشیاست که اگر خدا معاذ الله نبود چیزی در عالم نبود، این قضیه هم در فضای ذهن و علم زیربنای همه علوم است که اگر این رو بردارن سقف همه علوم فرو میشه، ما دیگه علمی نداریم. خب این با جلال و شکوهی که دارد این قضیه الموجود و لایکون معدومن انقیزان لایشتمیان، این قضیتون صادقتون به ضرورت الازلیه. مطابق قضیه چیه؟ باید یه قضیه موجود ضرورت ازلی داشته باشیم تا این از او گرفته بشه و از او حکایت بکنه، و اون جز علم ذات اقدس اله هیچ چیزی نیست. ما ضرورت ازلی نداریم تا مطابق این قضیه باشه. اگر ضرورت ازلی نداشتیم که مطابق این قضیه باشه، صدق این قضیه به چیه؟ پس خود این قضیه را هم ما از علم ذات اقدس اله میگیریم که در بحث دیروز مبسوطاً اشاره شد که اون نظام ربانی دارد. مطلب دیگه که مربوط به جمله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون است این است که اگر چیزی نظیر این گونه از امور قضایای ضروری بود، ضرورت ازلی داشت یا امتناع ازلی داشت، اگر چیزی ضروری بود یجب ان الله است نه یجب علی الله، این یک. و اگر قضایای سالبه‌ای داشتیم که ممتنع بودند و امتناعشون ازلی بود، یمتنع او ان الله است نه یمتنع او علی الله، دو. حتما خدا کار ثابت میکند، حتما صدور محال از خدا مستحیل است، حتما صدور قبیح از خدا مستحیل است. یقینا خدا کار قبیح نمی کند، نه نباید بکند، که یک باید و نبایدی در خارج باشد و حاکم بر الله باشد، این چنین نیست. این خدایی که علم محض است، حکمت محض است، اراده محض است، قدرت محض است، از خیر محض جز نکویی ناید، نه اینکه نباید بکند، نمی کند. بنابراین تمام این ممتنعات یمتنع او عن الله است و تمام این ضروریات هم ضروری و یجب عن الله است نه یجب علی الله. مطلب بعدی آن است که تعدد اله، چون اله موجود مدبر مستقل است، هر موجود مدبر مستقلی میخواد حرف آخر رو بزنه. این بحث تا حدودی در سوره مبارکه اسراء هم گذشت، یعنی در سوره مبارکه اسراء موقع بحث از اون آیه، هم از این آیه سوره مبارکه انبیا کمک گرفته شد، هم از آیه سوره مبارکه مؤمنون. در سوره مبارکه اسراء آیه 42 اینچنین بود، فرمود قول لو کان معه آلهتون کما یقولونه اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر یه آلهی باشن اینا به عرش دسترسی میکنن، برای اینکه عرش یعنی مقام فرمان روایی، اگر اله هست باید عالم اداره کند دیگه، این باید به عرش دسترسی، عرش یعنی مقام فرمان روایی نه یعنی تخت مستلح، اگر اله هست باید به ذی العرش دسترسی پیدا کند، همشون هم میخوام به ذی العرش دسترسی پیدا کنن، یعنی بر تخت فرمان روایی بنشینن، باید عالم اداره کنن، نه این مستحیل است. این مضمون که در سوره مبارک اسراء آیه 42 آمده در سوره مبارک مؤمنون به اون صورت مطرح شد. آیه سوره مبارک مؤمنون آیه 92 این است که متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، چرا؟ چون اگر واقعا اله باشد یعنی اسم با مسما باشد نه اسم بی مسما، اونی که وثنیین داشتن که اسم بی مسما بود، اگر واقعا تعدد اله باشد اسم با مسما باشد، اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر کسی کار خودش انجام میده، برای این که مدبر هست، مسئول هست، علمش هم عین ذات اوست، چون ذاتش غیر ذات دیگران است، علمش هم غیر علم دیگران است. لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، حتما درگیری است، حتما هر کسی بخواد حرف خودش بزنه، چون اون بخواد عالم اداره کنه میشه فساد. لذا اگر گفته شد و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، این دیگه از اون رهاوردهای نورانی قرآن شریف، غالبا از وجود شیء پی به مبدا می بردن، تو کتاب ها عقلی این طور بود، هر چیزی را که ما در عالم ببینیم این دلیل است بر وجود ثانه، یا برهان حدوث است یا امکان ماهوی است یا امکان فقری است، هر کدام از این براهین تقریر بشود دلیل است برای اینکه خالقی دارد. اما اون بیان نورانی قرآن کریم که متمم همین حرف هاست این است که هر چیزی دلیل است بر اینکه خدا وجود دارد یک، هر چیزی هم دلیل است بر اینکه خدا شریک ندارد دو. چرا؟ برای که اگر شریک می داشت این موجود سامان نمی پذیرفت، منظم نبود. شما از وجود این پی به مبدأ می برید، از نظم این پی به علم مبدأ، حکمت مبدأ و قدرت مبدأ و وحدت مبدأ پی می برید. چرا؟ چون اگر بیش از یک خدا بود این به هم بخورد، بعدش به هم بخورد، این ناهم و هم بود، برای اینکه این با موجودات دیگر درگیر بود، الان با تمام موجودات عالم هماهنگه، هر چه بخواهد در عالم برای او فراهم هست و هر چه عالم هم از او بخواهد او تأمین میکند، هر ذره هر سلولی در هر گوشه عالم باشه، هر چه نیاز داشته باشه اون رافع نیازش موجوده و هر چه هم از او بخواهن او در طبقه اخلاص میگذارد، هیچ موجودی با موجود دیگر ناهماهنگ نیست. این از برکات قرآن است که هر موجودی که در عالم یافت میشود هم دلیل وجود خداست، هم دلیل وجود نظم و علم خداست. خب از اون جهت که خدا او را آفرید قدرتش هم که یقین نیست، و هم دلیل وجود وحدت خدا که خدا واحد است، وگرنه این سامان نمی پذیرفت. خب پس آیه سوره مبارک اسراء و همچنین آیه سوره مبارک مؤمنون این تأیید میکند به این که اگر دو خدا در عالم فرض می شد الا و لابد عالم فاسد می شد و اینها با هم درگیر بودند و هیچ راهی برای حفظ نظم در جهان فرض نمی شود. بله؟ نه، اونجا دارد لذهب کلا الازل لبتقو الازل عرش سبیلا، منم باعث فساد نظم دیگه. بسیار خوب، اینم لیس ناقصه است، اینم فساد لیس ناقصه است. بل اون رو تحلیلی که در اول از دعای مبارک عرفه سید شهدا نقل شد، لذ فسدتا ولتفترتا، که در دعای نورانی عرفه هست، ازش استفاده بشد. ولی اینا همه به لیسه ناقصه برمیگرده. این تفترت هایی که در دعای عرفه است چرا؟ اما که در طبع اوائل روز بحث عرض شد، اما اون چی که ظاهر این آیه است لیسه ناقصه است دیگر، چه که در سوره مبارک تبارک الذی بید الملک هم لیسه ناقصه است دیگر. خب، بنابراین وجود هر شیء دلیل است بر اینکه ذات اقدس اله واحد است و گذشته از اینکه اصل هستی و قدرت و نظم و حکمت هم ثابت بکند این است. پس لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لاکن فسادی در عالم نیست، پس فالمقدم مثلو فسبحان الله، خدا منزه است از اینکه شریک داشته باشد. فسبحان الله، از اینکه شریک داشته باشد. او رب العرش است، تنها کسی که بر تخت فرمان روایی مطلق مستقر است و رب العرش است اوست. فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا منزه است از اون چرا که اینها وصف میکنند. اینها برای خدا شریق اتخذوا من دون الله اندادا و مانند اون. خب، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ذات اقدس اله مسئول قرار نمیگیرد. تو بحثای قبلم گاهی از همین آیه کمک گرفته میشد که سوال چند قسم است. یه سوال استفهامی است که متعلمی از معلم مطلبی رو سوال میکند، این سوال استفهامی است. و اینم ترغیب شده است که سوال کنی، برای اینکه بعد از سوال شما جواب داده می شود، هم مجیب ثواب می برد، هم سائل ثواب می برد، هم مستمع ثواب می برد و ماننده. و سوال هم کلید علم است، که علم مخزنی دارد به کلید سوال است. به غیرم ترغیب شد از خدا هم سوال میکنی. این یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون، این سوالهای استفهامی است. قسم دوم سوالهای استعطایی است، این سوال بکنیم چیز از اونا میخواییم، مثل فهمون وسألو الله من فضلهی، از فضل خدا بخواهید سوال کنید. این سوال استعطایی است، درخواست است که همه ما سوال استعطایی داریم. یک سوال استیزاهی است، این که در قانون اساسی آمده است که نمایندگان محترم مجلس حق دارن از فرمان مسئول یا وزیر سوال کنن، یعنی این زیر سوال ببرن. نه سوال استفهامی است که متعلم از معلم دارد، نه سوال استعطایی است که یک نیازمند از غنی و توانگر سوال استعطایی دارد که چیزی ما بدید. این نظیر وقفوهم انهم مسئولون از این باب است. این ایست بازرسی که سوال میکنن، یعنی زیر سوال میبرن. در اوائل سوره مبارکه اعراف هم گذشت که در قیامت ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فهمت همه در قیامت زیر سوالن. یه عده بیشتر زیر سوالن که بازداشت میشون برای سوال. وقفوهم انها مسئولو. خب، این که فرمود لا یسأل عما یفعل ناظر به سؤال سوم است، یعنی خدا زیر سؤال نمیره، خدا زیر سؤال نمیره. چرا زیر سؤال نمیره؟ برای اینکه اگر قبلن یه قانونی باشه، یک اصل حاکمی باشه، ما کار خدا را برابر اون قانون انجام بدیم، بعد میگیم چرا چنین کردی، چرا چنان نکردی، در حالی که همه قوانین از خلقت او انتزاع می‌شود. ما میگیم این بد است، چرا؟ برای اینکه با عالم هماهنگ نیست. این ظلم است، چرا؟ برای اینکه با عالم هماهنگ نیست. ما عدل و ظلم را از هماهنگ بودن یا ناهماهنگ بودن نظام هستی میگیریم، وگرنه عدل و ظلم که در جای مفهوم انتزاعی خارج از نظام هستی جایی ندارد که. خب پس اگر یه قانونی بود و ما کار خدا را بر اون قانون عرضه می کردیم، اون معیار و میزان بود، می سنجیدیم، می توانستیم بگوییم فلان کار ثواب است، فلان کار خطا زیر بار ثواب، اما چنین قانونی که نیست. می ماند اون چرا که عقل می فهمد، نظیر اجتماع نقیزه، نظیر اجتماع ضدین و امثال زاره. اینها را ما از علم ذات اقدس اله میگیریم. خدای سبحان کاری نمی کند که زیر سوال قرار بگیرد، هیچ، چون این حکمت است. گاهی ممکن است در اثر جهل علمی یک، یا جهالت علمی دو، یا سهو و نسیان سه، خطا یا خطیعه رخ بدهد، اما اگه کسی علم محض است، خطا و خطیعه ندارد، حکمت صرف است، صفاتی ندارد، قدرت محض است، عجزی ندارد، کاری از خدا صادر نمی شود که او زیر سوال بره. اگر بخواهید درباره خود خدا سوال بکنید، از فاعل سوال بکنید، بخواهید سوال بکنید از علت فاعلی که خودش فاعل الفواعل است، توال اول است. اگر بخواهید سوال کنید از هدف و غایت، خودش هدف و اهداف است، آخر و آخر آخرین است و بل آخر است، از جا بر سوال نیست. اگر بخواهید از ماده و صورت و اینا سوال بکنید، او که منزه از این هاست، بگید از چه جنس است، از چی خلق شده، از چی آفریده شده، او که منزه از این هاست. لذا سوال در حرم امن اله راه ندارد. یه وقت از شما سوال میکنید این بنا رو کی آفرید؟ خب سوال از فاعل، مبدا فاعلی است، اینجا سوال راه دارد. یا برای چی این بنا ساخته شد؟ سوال از مبدا قایی است، اینجا راه دارد. درباره انسان میشه سوال کرد کی آفرید؟ انسان رو کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ اینا سوال راه دارد. اما درباره فاعل محض یا غایت محض این سوال ها راه ندارد. این مال ذات. اگر درباره فعل بخواهی سوال بکنید، فعل سوال استفهامی از جاش محفوظ است، یک، سوال استعطایی محفوظ است، دو، سوال استیزایی راه ندارد، سوال به انت موضوع است. او تمام کاراش عین حکمت است. چی میخواد سوال بکنید؟ یعنی سوال بکنید که چرا فلان کار کرده؟ این کار حکیمانه است. چرا فلان کار نکرده؟ اونجا مصلحت نبود، نکرده. این چنین نیست که یک کاری که باید می کرد و نکرد انجام بدهد تا زیر سوال برد. البته اون اولیای خاص که وقتی به مقام قرب رسیدن، این نیازشون تبدیل به ناز می شود. این در همه ادعیه نیست، این در بعضی از دعاهاست، نظیر دعای افتتاح ماه رمضان که این رو میگن دلال، ناز. این تعبیر مدلن علیکه یعنی همین. در ادلال، در ناز، اگر کسی به مقام بالا رسید، نظیر انبیاء و اهل بیت علیهم السلام که جزء مقربان الهیان، این نیازشون رو تلطیف میکنن، ترغیب میکنن، به عنوان هدیه میبرن، به ناز تبدیل میکنن. عرض من خدایا اگر تو وقتی بخواهی بگی چرا فلون اشتباه رو کردی، منم بگم خب تو چرا نبخشیدی؟ لو اخستنی به جرمی اخستو که به مغفرته. خب این حرف کیه؟ کی به خودش اجازه میده؟ ماها که این دعا رو میخونیم یه لغلغه لسان است و یه نیابت، اما اون کسی که نیازش به ناز تبدیل شده اونجا داره ناز میکند. مدل دن علیک، ادلال، دلال، قنج، نازبازی. اگر تو به من بگی چرا بد کردی، خب منم بگم تو چرا نبخشیدی، تو چرا نپوشیدی. لو اخستنی به جرمی اخستو که به عفک، و این مال کیه؟ این فقط مال اوناست. بنابراین اگر کسی بخواهد بالا بر، یعنی این ببینید این سوال هم باز به سوال به استعطا برمیگرده، این مؤاخذه به استعطا برمیگرده، یعنی اگر تو اعتراض کنی من زیر سوال ببری که چرا بد کردی، من اون سوال استعطایی رو میکنم، میگم چرا نبخشیدی. این سوال با این سوال فرق میکنه. لو اخستنی به جرمی اخستو که به عفک، یعنی اعفو عنی. این دیگه سوال این چنین نیست که این با آیه لا یسأل هماهنگ نباشد، مخصص اون بایشه، این چنین نیست، این هرگز تخصیص نخورده. اون دیگه سوال اعتراضی نیست، سوال درخواستی است. خب سوال درخواستی که مخصص لا یسأل عما یفعل نیست. بنابراین اگر از درباره ذات اقدس الهی بخوایم سوال بکنیم، این از زیر سوال نمیره. بخوایم از فعل او سوال بکنیم، از شما فعل و حکمت و نور و صفا و رفا وفا یا وفی یا صفی، از این هزار و یک اسم جوشن کبیر که همش لطف و صفا و وفاست، چی رو بخوایم سوال بکنیم؟ فیض خدا همین جوشن کبیر. عالم رو بخوای خلاصه کنی میشه هزار و یک اسم. این هزار و یک اسم رو بخوای پیاده کنی میشه جوشن کبیر، رو بخوای پیاده کنی میشه سماوات و ارض، چی رو بخوای سوال بکنی؟ لذا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الحمدلله.